بند دوم. وینستون در میان سایه روشن از باری که راه بالا می رفت و هر جا که جوانه ها باز شده بودند قدم به حسچه های طلا می نهاد. زیر درختان به جانب چپ زمین از گل های استکانی مفروش بود. هوا انگار پوست آدم را می بوسید. دوم ماه مه بود. جایی در دل بیشه آوای فاخته به گوش می رسید. اندکی زود آمده بود. در راه به مشکلی بر نخورده بود و دختر چنان کار کشته بود که وینستون بر خلاف معمول هراسی به خود راه نداده بود. برای یافتن جای امن می شد به دخترک اطمینان کرد. به طور کلی نمی شد فرض کرد که در آبادی امنیت بیشتر از لندن است. البته تلسکرینی نبود، اما همواره خطر میکروفون های مخفی بود که از آن طریق امکان ضبط و تشخیص صدا می رفت. وانگهی تنها سفر کردن بدون جلب توجه ساده نبود. در فاصله های کمتر از 100 کیلومتر مهر کردن گذرنامه ضروری نبود. اما گاهی پلیس های گشتی در ایستگاه های راه آهن پرسه می زدند و به بازرسی برگه های شناسایی عضو حزب می پرداختند و سوال های ناجور می کردند. ولی سر و کله پلیس گشتی پیدا نشده بود و به هنگام پیاده شدن با احتیاط به عقب نگریسته و یقین کرده بود که تعقیبش نمی کنند. قطار پر از رنج بران بود و به سبب هوای تابستانی حال و هوای فراغت داشتند. کوپه وینستون با نیمکت های چوبی آن در محاصره افراد خانوادهی قرار گرفته بود که تعدادشان الا ماشاءالله زیاد بود و جنسشان هم جور، از ننه بزرگ بیدندان گرفته تا نوزادی یک ماهه. به آبادی می رفتند تا بعد از ظهری را با قوم و خیش بگذرانند و ضمناً از وینستون چه پنهان مقداری کره از بازار سیاه گیر بیاورند. باری که راه علف روئیده پهن‌تر شد و دقیقه‌ای نگذشت که به خط میان بوته‌ها رسید. ساعت نداشت، ولی هنوز ساعت 15 نشده بود. گل‌های استکانی چنان رویشی به هم زده بودند که لگد گذاشتن بر روی آنها ناگزیر بود. خم شد و به چیدن گل پرداخت. به این نیت که وقت بگذراند و هنگام روبرو شدن با دختر دسته‌ای به او هدیه کند. دسته‌ای بزرگی جمع کرده بود و عطر اندک زننده آنها را می‌بویید که صدایی از پشت سر، صدای شبه ناپذیر نهاده شدن پا بر روی شاخه‌ها بند دلش را برید. به چیدن گل ادامه داد. بهترین کاری بود که میشد کرد. چه بسا که دخترک می بود، چه بسا که تعقیبش کرده بودند. چرخیدن و نگاه کردن به منزله ابراز گناه بود. گلی دیگر چید و باز هم گلی دیگر. دستی به آرامی بر شانه‌اش افتاد. سر بالا کرد. دخترک بود که به نشان دم فرو بستن سرش را تکان داد و سپس بوته ها را کنار زد و به سرعت در امتداد راه باریک به سوی بیشه به راه افتاد. وینستون هم از پی او. پیدا بود که قبلا هم به اینجا آمده است، چون انگار به حکم عادت از باطلاق‌ها پرهیز می کرد. وینستون از پی می رفت و همچنان دست گل را محکم در دست داشت. احساس اولیه او آرامش بود، اما با نگاه کردن به قامت قدرتمند و کشیده که پیشا پیش در حرکت بود، با آن کمربند سرخ رنگ که محکم به میان بسته شده و انحنای سرین او را بیرون زده بود، حس حقارت بر دوشش سنگینی می کرد. حتی حالا هم بعید نمی نمود که دخترک در صورت سربرگرداندن و نگریستن به او از کرده پشیمان شود. حلاوت هوا و سبزی برگ ها حیرانش کرده بودند. از ایستگاه تا اینجا هم آفتاب ماه مه احساس کثافت و بیرنگی در او ایجاد کرده بود. موجودی محبوس با دوده لندن در منفس‌های پوستش. به ذهنش خطور کرد که دخترک تاکنون هیچگاه او را در روشنایی کامل و فضای باز ندیده است. به درخت خشکیده‌ای که دخترک از آن سخن گفته بود رسیدند. دختر جستی زد و بوته‌ها را که انگار فضای خالی در میان آنها نبود با فشار کنار زد. هنگامی که وینستون به دنبال او رفت، متوجه شد که در میان فضایی طبیعی قرار گرفتند. ماهوری کوچک و پر علف که با نهال‌های بلند محاط شده است. دختر بر جای ایستاد. رو به وینستون گرداند و گفت: رسیدیم. وینستون به فاصله چند قدمی رویاروی او بود. هنوز که هنوز بود، جرأت نداشت خود را به او نزدیکتر کند. دختر ادامه داد که
در باریک راه نمیخواستم حرفی بزنم. با خود گفتم مبادا میکروفونی کار گذاشته باشند. تصور نمی کنم ولی امکانش هست. همیشه این احتمال هست که یکی از آن خوک ها صدای آدم را تشخیص بدهند. اینجا در امن و امانیم.
وینستون همچنان جرأت نزدیک شدن به او را نداشت. از روی خرفتی پرسید:
اینجا در امن و امانیم؟
دختر جواب داد:
آره، به درخت ها نگاه کن.
درخت های زبان گنجشک کوچکی بودند که زمانی قطع شده و از نوجوان زده تشکیل بیشه ای از دیرک داده بودند و ضخامت آنها به اندازه مچ دست بود.
اینجا نمی شود میکروفون کار گذاشت. وانگهی، قبلا هم به اینجا آمدم.
از محدوده ی گفتگو تجاوز نکرده بودند. وینستون به دخترک نزدیکتر شده بود. دختر با لبخندی که گرته ی طنزی در آن بود، شق و رق رو به روی او ایستاده بود. اوی از بی دست و پایی او در عجب بود. گلها انگار به میل خیش مانند آبشار از دست او فرو ریخته بودند. دست دختر را گرفت و گفت:
باور میکنی که تا این لحظه از رنگ چشمان تو خبر نداشتم؟
به رنگ قهوه‌ای بودند. قهوه‌ای روشن با مژگان سیاه.
حالا که شکل و شمایلم را حسابی دیده ای، می توانی تا به نگاه کردم به مرا داشته باشی؟
چه جور هم؟
39 سالم است. زنی دارم که نمی توانم از شرش خلاص شوم. به واریس مبتلایم. 5 دندان مصنوعی دارم.
برایم مهم نیست.
لحظه بعد دختر در میان بازوانش بود. ابتدا احساسی جز ناباوری محض نداشت. آن بدن جوان به بدن او چسبیده بود. آن گیسوان سیاه بر چهرهش قرار داشت و دخترک راستی راستی صورتش را بالا گرفته بود. اما حقیقت این بود که هیچ گونه احساس جسمانی جز تماس صرف نداشت. تنها احساس او عبارت بود از ناباوری و غرور. از این پیش آمد خوشحال بود، اما هوس جسمانی نداشت. از جوانی و گیرایی دختر به هراس افتاده بود. به زیستن بدون زن خو کرده بود و دلیلش را نمی دانست. دختر خود را از زمین کند و یک گل استکانی از موهایش بیرون آورد. روبروی او نشست و بازوانش را دور کمر او حلقه کرد.
مهم نیست عزیزم، عجله ای نداریم. تا غروب وقت داریم. مخفیگاه معرکه ای نیست؟ یک بار که در راه پیمایی دست جمعی را هم را گم کرده بودم اینجا را یافتم. اگر کسی بیاید، می توان از 100 متری صدای پایش را شنید.
وینستون گفت:
اسم چیه؟
جولیا. اسم تو را می دانم. اسمیت. وینستون اسمیت.
از کجا فهمیدی؟
عزیزم، فکر می کنم در پیدا کردن چیزها بهتر از تو باشم. بگو ببینم، پیش از دادن یاد داشت راجع به من چگونه فکر می کردی؟
وسوسه‌ای برای گفتن دروغ به وی نداشت. به زبان آوردن بدترین ها از همان آغاز نوعی ابراز عشق بود. جواب داد:
از ریختت متنفر بودم. میخواستم بعد از تجاوز به عنف تو را بکشم. 2 هفته پیش به این فکر افتادم که با قلماسنگ مغزت را پریشان کنم. راستش را بخواهی، تصور میکردم عمل هکری پلیس اندیشه باشی.
دختر این گفته را به عنوان ستایش از نقاب بی نقص خیش تلقی کرد و از سر شوق خندید.
شوخی میکنی؟ صادقانه بگو.
خب، شاید هم دقیقا اینجوری فکر نکردم. شاید هم با توجه به قیافت، تنها به این دلیل که جوان و تازه نفس و سالمی، خیال میکردم که احتمالاً
خیال می کردی که عضو خوب حزب هستم. بی آلایش در گفتار و کردار. اهل پرچم و مراسم و شعار و بازی و راه پیمایی های دست جمعی. و خیال میکردی که با به دست آوردن کوچکترین فرصت به عنوان مجرم اندیشه تو را معرفی میکردم و سرت را به باد میدادم.
آره، چیزی از این قبیل. خودت هم میدانی که بسیاری از دختران جوان اینجوری هند.
دختر کمربند سرخ انجمن جوانان ضد سکس را درآورد و آن را روی نهادی انداخت و گفت:
مسبب آن این لعنتی است.
آنگاه چنان که گویی دست زدن به کمر او را به یاد چیزی انداخته باشد، دست در جیب روپوشش کرد و تکه کوچکی شکلات بیرون آورد. آن را به دو نیم کرد و یکی از آنها را به وینستون داد. وینستون حتی پیش از اینکه آن را بگیرد از بویش می‌دانست که شکلاتی غیر معمولی است. تیره رنگ و براق بود و پیچیده در زرورق. شکلات معمولی تحفه‌ای بود به رنگ قهوه‌ای بی‌حال و به هم ریخته که مزه آن در محدوده تعریف شبیه به بوی آتش زباله بود. اما گاه و بیگاه مزه شکلاتی را نظیر آنچه دختر به او داده بود چشیده بود. رایحه آن خاطره ای را در او بیدار کرده بود که نمی توانست آن را مشخص سازد، اما قوی و آزاردهنده بود. گفت:
این را از کجا گرفتی؟
دختر با بی‌اعتنایی جواب داد:
از بازار سیاه. راستش من از آن دخترهای تماشایی هستم. در بازی‌ها دست دارم. رهبر گروه در انجمن جاسوسان بودم. هفته ای 3 روز برای انجمن جوانان ضد سکس داوطلبانه کار می‌کنم. ساعت‌ها و ساعت‌ها را صرف چسبانیدن چرندیات آنها به دیوارهای لندن کردم. در مراسم‌ها همیشه یک سر پلاکارت‌ها را به دست می‌گیرم. همیشه شاد به نظر می‌آیم و هیچ وقت از چیزی تفره نمی‌روم. حرفم این است که همواره با جمعیت فریاد بزن. تنها راه مسون ماندن این است.
قسمتی از شکلات روی زبان وینستون آب شده بود. طعم آن شادی بخش بود. اما آن خاطره همچنان بر لبه آگاهی او میچرخید. چیزی بود که قویاً احساس میشد اما قابل تحویل به شکلی معین نبود. به دیده شدن چیزی از گوشه چشم شباهت داشت. آن را از خودش دور کرد. جز این نمی دانست که خاطری عملی بود که دلش می خواست گره فرو بسته ای آن را بکشاید، اما نمی توانست.
تو خیلی جوانی، 10 یا 15 سال جوانتر از من. چه چیز آدمی مثل من نظرت را گرفت؟
چیزی در چهرت؟ با خود گفتم که امتحانی می کنم. در ردیابی آدم هایی که متملق نیستند مهارت دارم. همچون که دیدمت فهمیدم مخالف آنها هستی.
پیدا بود که منظور از آنها حزب است و بالاتر از آن حزب مرکزی که درباره آدمهایش با نفرتی آشکار و استهزاآلود سخن می گفت. وینستون دچار تشویش خاطر شد، هرچند می دانست که در صورت امکان مسئولیت اینجا در امن و امانند. مایه شگفتی وینستون بی افتی کلام دخترک بود. اعضای حزب مجاز به دشنام گویی نبودند و خود وینستون خیلی به ندرت دشنامی را به صدای بلند بر زبان می آورد. اما جولیا انگار بدون به کار بردن کلماتی که بر در و دیوار کوچه های پرت نوشته شده بود، نمی توانست نام حزب، مخصوصا حزب مرکزی را بر زبان آورد. وینستون از این کار بدش نمی آمد. نشانی بود از عصیان دخترک در برابر حزب و شیوه های آن، و مثل عدسه اسبی که بوی علف بد می شنود، طبیعی و سالم می نمود. فضای باز را ترک گفته بودند و دوباره در میان سایه روشن راه می رفتند و هرگاه که پهنای راه اجازه پهلو به پهلو رفتن را به آنان می داد، دست در کمر یکدیگر می انداختند. وینستون متوجه شد که کمر او در غیاب کمربند چقدر لطیف تر می نماید. گفتگوی ایشان از نجوا تجاوز نمی کرد. جولیا گفته بود که بیرون از فضای باز سکوت به صلاح است. اکنون به حاشیه بیشه کوچک رسیده بودند. جولیا نگذاشت وینستون جلوتر برود و گفت:
به فضای باز نرو. نکند کسی در حال پاییدن ما باشد. پشت نهال ها که بمانیم در امن و امانیم.
در سایه بوته های فندق ایستاده بودند. شعاع آفتاب که از میان برگ های بیشمار می تراوید همچنان بر چهره شان گرما پخش می کرد. وینستون به چمنزار آن سوتر نگاه کرد و رعشه خفیف و در این حال قریب بازشناسی بر جانش افتاد. آنجا را می شناخت. چمنزاری قدیمی و چرا شده با باریک راهی در میان آن و تل خاک های اینجا و آنجا. در پرچین فرسوده روبرو ترکه های درختان نارون به دست نسیم افتاده و برگ‌ها در بافه های انبوه مانند طره گیسوی زن به آرامی تکان می‌خوردند. به یقین جایی در همان نزدیکی ها اما پنهان از دیده جوباری بود که در برکه های سبز آن ماهیان شنا می‌کردند. زمزمه کنان گفت:
جایی در این نزدیکی ها جوباری هست.
درست است. در حاشیه چمنزار بعدی جوباری هست با ماهی های بزرگ در میان آن. می توانی آنها را ببینی که درون برکه ها زیر درختان بید مجنون آرمیدند و دمهایشان را تکان می دهند.
زمزمه کرد که پس بگو سرزمین طلایی است.
سرزمین طلایی؟
در واقع چیزی نیست. منظری است که زمانی در رویایم.
جولیا زمزمه کنان گفت:
نگاه کن.
مرغ توکایی 5 متر آن سوتر هم سطح چهره آنان روی ترکه‌ای نشسته بود. در آفتاب بود و شاید ایشان را که در سایه بودند ندیده بود. بالهایش را باز کرد، دوباره به دقت آنها را جمع کرد، لحظه‌ای سرش را پایین آورد، گویی به خورشید نیایش می برد و آنگاه نغمه سرایی آغاز کرد. در سکوت بعد از ظهر چون این نالشی عقل و هوش می برد. وینستون و جولیا مدهوشانه به یکدیگر آویختند. الحان موسیقی با گونه گونی شگفتی آفرین لحظه به لحظه پیش می رفت، گویی پرنده از روی عمد استعداد شگرف خیش را به نمایش می گذاشت. گاه و بیگاه لحظاتی از نغمه سرایی باز می ماند، بالهایش را باز از نو جمع می کرد، سپس گلویش را پرباد می کرد و باز به ترنم در می آمد. وینستون با بهت و احترام نگاهش می کرد. آن پرنده برای چه، برای که آواز می خواند؟ جفتی، رقیبی نگاهش نمی کرد. چه چیز بر آنش می داشت تا در حاشیه این بیشه ی تنها بنشیند و آوازش را درون عدم جاری سازد؟ در شگفت شد که آیا جایی در این نزدیکی میکروفونی مخفی کردند؟ خود او و جولیا تنها به نجوای آرام با هم سخن گفته بودند و میکروفون گفتار آنان را ضبط نمی کرد، ولی نوای مرغ توکا را ضبط می کرد. شاید در آن سوی دستگاه آدمی ریز اندام و سوسکوار به دقت به آواز مرغ گوش می داد. اما طوفان موسیقی آهسته آهسته تمام این تفکرات را از ذهن او بیرون ریخت. به مایه ای شباهت داشت که بر بدن او ریخته می شد و با نور خورشید که از میان برگ ها می تراوید به هم می آمیخت. از اندیشیدن باز ایستاد و خود را به دست احساس سپرد. کمر دخترک در حلقه بازویش نرم و گرم بود. او را پیش کشید و آنگاه هر دو آهی عمیق از سینه برآوردند. پرنده هراسان شد و با برهم زدن بال گریخت. وینستون لب بر گوش او نهاد و زمزمه کنان گفت: حالا. او هم زمزمه کنان جواب داد:
اینجا نه، به مخفیگاه برگردیم، عمدر است.
با شکستن گاه گاهی ترکه ها در زیر پایشان راه آمده را دوباره بازگشتند. هنگامی که خود را درون حلقه نهال ها باز یافتند، دختر برگشت و روبروی وینستون قرار گرفت. هر دو نفس نفس می زدند، اما آن لبخند طنزآلود از نو بر گرد لبان دخترک ظاهر شده بود. لحظه‌ای به تماشای وینستون ایستاد، سپس دست به زیپ روپوشش برد. آری، با صحنه رؤیای وینستون جور در می‌آمد. به تندی خیال او دختر جامه از تن به در آورده بود و هنگامی که به دورش می‌افکند، کرشمه بازوی او عین کرشمه‌ای بود که تمدنی را به ورطه فنا می‌کشاند. تن او در زیر آفتاب به سفیدی الماس می درخشید. اما وینستون لحظه‌ای به تن او نگاه نکرد. کشتی چشمانش در چهره او لنگر انداخت. چهره‌ای ککمکی با لبخند محو و گستاخ آن در برابر او زانو زد و دستهایش را در دست گرفت.
قبلا همین کارو کردی؟
البته صدها بار. خب به هر حال 30-40 بار.
با اعضای حزب؟
آره، همیشه با اعضای حزب.
با اعضای حزب مرکزی؟
نه، با آن خوک ها نه، اما خیلی ها هستن که با گیر آوردن کوچکترین فرصت این کار را می کنند. آنچنان که می نمایند مقدس نیستند.
دل وینستون از جاجه است. دخترک 30-40 بار این کار را کرده بود. ای کاش صدها و بلکه هزارها بار این کار را می کرد. هر آنچه نشانی از فساد با خود داشت همیشه وینستون را از امیدی سرکش سرشار می ساخت. که می داند؟ شاید حزب در باطن گندیده بود و کیش جانبازی و ایثار آن جز نوعی ریاکاری برای پوشانیدن تبهکاری نبود. چه می شد اگر می توانست همگی آنان را به جزام یا سفلیس مبتلا کند؟ با طیب خاطر این کار را می کرد. هر چیزی که بگنداند مایه تضعیف و آبرو ریزی شود. دختر را طوری پایین کشید که چهره به چهره زانو زدند.
گوش کن، هرچه با مردان بیشتری بوده باشی بیشتر دوستت می‌دارم. متوجه منظورم که هستی؟
آره کاملا.
از عفاف بیزارم، از نیکی بیزارم، می‌خواهم سر به تن فضیلت نباشد، می‌خواهم آدم‌ها تا مغز و استخوان فاسد شوند.
در این صورت عزیزم برازنده تو هم تا مغز و استخوان فاسدم.
از انجام این کار خوشت می‌آید؟ نه با من، منظورم نفس خود عمل است.
می پرستمش.
این همان بود که بیش از هر چیز می خواست بشنود. نه تنها دوست داشتن یک نفر، بلکه غریزه ی حیوانی، نفس خواست اختصاص نیافته. این بود نیرویی که حزب را از هم می گسیخت. دختر را روی علف میان گلهای استکانی فرو ریخته خواباند. این بار اشکالی در میان نبود. در حال فرا رفتن و فرو آمدن سینه هایشان به وضع عادی برگشت و با عجزی نشاط انگیز از هم جدا افتادند. چون این می نمود که آفتاب گرم تر شده است. هر دو خواب آلود بودند. وینستون دست پیش برد و جامه دخترک را روی بدن او انداخت. در دم خوابشان در رو بود و حدود نیم ساعتی خوابیدند. ابتدا وینستون بیدار شد. نشست و به تماشای چهره ککمکی دختر که بر بالش کف دستش به خوابی آرام فرو رفته بود پرداخت. به استثنای دهان نمی شد او را زیبا نامید. دقیق که نگاه کرد دور چشمانش یکی دو خط دید. سیه گیس و وان کوتاهش فوق‌العاده درشت و صاف بود. یادش آمد که هنوز نام خانوادگی و نشانی خانه او را نمی داند. آن تن جوان و قوی و اکنون ناتوان در دست خواب احساسی از دلسوزی و پناه دهندگی در او بیدار می کرد. اما آن صفایی که زیر درخت فندق به هنگام نغمه سرایی مرغ توکا احساس کرده بود کاملا باز نگشته بود. جامه را از روی دخترک کنار زد و به وارسی سرین نرم و سفید او پرداخت. با خود گفت در روزگاران پیشین مردی به بدن دختری نگاه می کرد و آن را خواستنی میافت و قصه به سر میرسید. اما این روزها عشق ناب یا شهوت ناب در کار نبود. عواطف ناب در میان نبود، چرا که همه چیز آمیخته با ترس و نفرت بود. هماغوشی آنها نبرد بود و اوج لذت جنسی پیروزی. نواختن سیلی به صورت حزب بود. کرداری سیاسی بود.